رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابر این بود که 20 دقیقه اول سخن در ادب و آداب سخن بگوییم، ادب و آداب در موضوعات مختلف اعمال و افعال و رفتار و کردار ما. آغازین جلسه رو طبیعی است به رسم مناسبت حکم موضوع باید بپردازیم به ادب و آداب رمضان و ادب و آداب صیام. ادب و آداب رمضان مشخص است، معلوم است، عیان است، نه حاجت به بیان. ماه ماه عبادت است، ماهی است که به کرات در نیایش‌های مختلف باید از خدا خواست و ائمه چنین کردند که خدایا توفیق صیام و روزه و قیام و نماز شب به ما عنایت بفرما. آنچه که در روایات آمده جهت سنن صیام یعنی مستحبات و آداب روزه این است که عرض میکنم. یک، این که در روایات ما آمده تحفت و صائم التعطر، هدیه روزدار و تحفه‌ای که خداوند به روزدار می‌دهد این است که به او اجازه می‌دهد و برای او شایسته می‌شمارد که معطر باشد. خواهیم گفت در آداب عطر و خوشبو بودن که همیشه و همگاه مستحبه که یک انسان مؤمن و مسلمان خودش رو خوشبو کنه و عطر استعمال بکنه، اما در ماه مبارک رمضان این تحفه است. اینجا اشتباه نشه برای رفقای فضلا عرض میکنم که جزء مکروهات روزداری بوییدن گل است. استشمام گل که شما یک گل میخکی، گل مریمی، گل نرگسی بگیرید و ببویید در حال روزه این مکروهه، اما عطر زدن مستحبه. اشتباه نشه، معمولا این دو رو با هم اشتباه میگیرن. و خب طبیعی است که وقتی یک کسی 12 ساعت 17 ساعت نخوره و آب ننوشه، طبیعتاً بر سر تنفس دهان او خوش خواهد شد و طبیعی است که ممکنه دهان او بدبو بشه، مخصوصاً برخی از مزاج ها. مستحب شمرده شده و از آداب روزداری است که صائم و روزدار عطر استفاده کند. حالا عطر استفاده کردن، اینم باز بگیم در روایات ما آمده که عطر استفاده کردن گاهی این است که شما شیشه عطر رو برمی‌دارید، یه مقدار از عطر رو به بدنتون و به لباستون می‌زنید. این یک مدل تعطره. یه مدل دیگری هم هست که در روایات هست و عرب ها هم انجام میدن ولی در جامعه ایرانی نیست، در بین شیعیان عرب هست، این است که لباسشون رو دود اطراگین میدن. یه دیدید که یه وسیله خاصی دارن برای این کار و در روایات بهش میگن تجمر، که عودی، انبری، دودهای بسیار خوشبوی دارن، مواد خوشبو کننده یه لباس دارن، اینو میاندازن مثل سفنج ما روی اون مطلب که حرارت ایجاد میکنه، او دود ایجاد میکنه، لباس رو روی او میگیرن که معطر میشه، یعنی خود لباس خوشبو میشه. اینم جزء تحفت و صائمه. در روایات اگر دوستان اهل فضل مراجعه کنن، در بخواید جستجو بکنید، باید بنویسید سنن و صیام، آداب و صیام بنویسید نمیاد، تعبیرش در روایات سنن و صیامه که حتی لباس هم رو خوشبو کننده بزنه. پس این مطلب رو مراقب باشیم، عمل بکنیم، به آداب اهل بیت در بیاییم که در ماه رمضان عطر بیشتری برای خودمون در حال روزه بیشتر استفاده بکنیم. خب احیانا اگر دهان شخص مثلا بدبوز، این میتواند جبران کننده باشد. در روایات از اهل بیت سوال شده که آیا میتوانم مسواک بزنم با دهان روزه؟ البته میدانید که مسواکی که در روایات سوال شده همون چوبهای مسواک، چوب عراق بهش میگن، چوبهاییست که در عربستان هست، مال یه درختیست مثلا درخت انار و بسیار چوب مفیدیست و امروزه حتی از عصاره او موادی برای تقویت و شستشوی دهان استفاده میکنن و میسازن به طور صنعتی که خیلی مفیده. اون چوب رو خالی میزدن یا با آب میزدن به دندان، ولی الان اگر یک کسی مثلا چوب مسواک همین پلاستیکی امروزین رو برداره، میتواند مسواک بزنه؟ اگر آب به گلوش نرسه بله میتواند بزنه. عمدن آب رو فرو نده بله میتواند مسواک بزنه. حالا میتواند نزدیک سحر مسواک بزنه، بعد از این که سحرش رو خورد مسواک بزنه، و مثلا بعد از افطار مسواک بزنه. 18 روایت راجبه مسواک زدن کلن داریم که تأکید شده. در حدیثی آمده است که پیامبر فرمودن اگر به مشقت نمی افتادن امت من مسواک زدن رو واجب می کردن. اینقدر خود رسول خدا اهمیت می دادن. رسول خدا از نیمه شب تا صبح 2 مرتبه مسواک می زدن. هر مرتبه وضو می گرفتن در برخی از روایات نیمه شب برای نماز شب مسواک هم می زدن. این از آدابه. جز ده آداب روزه گرفتن عرض کنم خدمت شما که چی هم هست؟ صدقه دادن هست، به یاد گرسنگان ماندن هست، تلاوت قرآن هم که جای خودش رو داره که عرض میکنیم. ولی کن در باب آداب و سنن صیام یه روایت جامعی داریم که مجموعاً یک انسان روزدار شایسته است که چه حالی داشته باشد و چه وضعی داشته باشد و چه ادب و آدابی را رعایت کند. اون روایت در کافی شریف هست، در بهار الانوار هم جلد 93 صفحه 292 روایت از امام صادق است. من اون روایت رو عرض می شود برای شما پرینت گرفتم و یادداشت کردم که تیمنن و تبرکن و جهت این که استفاده بکنیم بخوانم. همین روایت رو امشب در باب ادب و آداب روزه که یک روزه‌دار شایسته و بایسته است که چه حالاتی داشته باشه میخوانم تا به بحث بعدی برسیم. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده، روزه همین نیست که فقط غذا و آب نخوری. انما للصوم شرط یحتاج ان یحفظ حتی یتم الصوم، برای روزه شرایطی هست امام صادق می فرمایند که نیازمند این هست که این شرایط را حفظ کنید تا روزه تو روزه تمامی بوده باشد. و هو سمت داخل، و اون در حقیقت روزه باطن انسان است. اما تسمع ما قالت مریم بنت عمران انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، نمی بینی که در قرآن فرموده است که مریم به قوم خودش گفت من نذر کردم برای حضرت حق خداوند رحمان و نذر روزه گرفتم، فلن اکلم الیوم انسیا. خب مریم که اونجا روزه نگرفته بود که چیزی نخوره نیاشامه، روزه گرفته بود که با کسی صحبت نکنه. فلن اکلم الیوم انسیا یعنی سکوت میکنم و 3 روز مثلا سخن نمیگویم. بعد امام صادق فرمود فاذا صمتم، اگر روزه گرفتید، فحفظوا السنتکم عن الکذب، زبانتون رو از دروغ نگه دارید. این یک ادب روزه است. و غضوا ابصارکم، چشماتون رو فرو ببندید، یعنی از حرام فرو ببندید. چشم فرو هشتن معنی چشم فرو بستن نیست، معنیش این است که اگر به چیزی چشم افتاد که نارواست چشمش رو فرو بندازه و دیده ندوزه. ولا تحاسدو، از ادب روزه این است که در ماه رمضان حسد ورزی به یک دیگر رو ترک بکنید. حسد رو معنا خواهیم کرد، حالا در بخش بعدی معنا خواهیم کرد در اخلاق. حسد یعنی چشم دیدن نعمت خداداد را بر دیگران نداشتن. نه، در ماه رمضان هر کی هر نعمتی داره نوش جانش تو خوشنود باش و بر او رشک مبر. ولا تختابو، در ماه رمضان غیبت نکنید. در روایت دیگری هست که سنی و شیعه نقل کردن که در محضر پیامبر مکرم معظم که درود خدا بر ایشان و آله و سلم، عایشه نشسته بود غیبتی کرد از یک زن مسلمان. پیامبر فرمودن براش قضا بیارید. گفت من روزم یا رسول الله. فرمودن که بنداز از بیرون از دهنه. چی بندازم بیرون از دهنم؟ فرمودن تو گوشت مردار خوردی الان غیبت کردی. براش غذا بیارید غذا بخوره. گفت روزه هم فرمودن به این که غیبت کردی افطار کردی تموم شد، باطله. این رو نقل کردن. فلا تختابو، امام صادق می فرماید غیبت نکنید در حال روزه. ولا تمار رو، دیشب هم یه اشاره کردم، مرا نکنید. مرا یعنی بحث علیکی کردن با هم در یه موضوع سیاسی یا در یه موضوع عقایدی یا در موضوع سلیقه‌ای. مثلا چرا بیکاری زیاده، مثلا چرا چی زیاده، چرا چنین چنان. دو طرف دو تا نظر دارن، شروع میکنن به بحث کردن. گفتگو خوبه، صحبت کردن در مسائل مختلف با هم خوبه، اما میبینید که تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به این که طرفین به عوض این که میخوان به دنبال حقیقت برسن، بحث در لغت یعنی جستجو، به جستجوی حق باشن، در مقام اثبات خودن و روکم کنی طرف مقابل و کوتاه نمیان در مقابل حقیقت. میبینید طرف نمیخواد حرف حق رو بپذیره، یا میبینید که نه، من شیطون داره وسوسه میکنه، میبینم او درست داره میگه، ولی الان اگر بخوام بپذیرم خب پس که آج آقا دیگه، آج آقا رفتنم کجا بوده؟ مثلا یه جوون 12 ساله از حرف ایشون حرف حسابه، من اگر کوتاه میام پس که آج آقا، که استاد. میبینم در دلم که این برای خدا نیست این بس. این اسمش از مرا. مرا در همه حالها نکوهیده است، یعنی جار و جنجال و بحث علکی بی خودی. در حالت روزه بدتره. ولا تمار رو، ولا تکسه بو، بله دروغ نگید. ولا تخالفو، یک کسانی هستن که کلن ساز مخالف میزنن. مثلا شما الان بگو که آقا افطار، مثلا دم افطار آب بخوریم یا آب سرد بخوریم یا آب گرم. شما بگو آب سرد بخوریم، میگه باید آب گرم بخوریم. میگه آب گرم بخوریم، میگه باید آب سرد بخوریم. کلن ساز مخالف میزنن. ساز مخالف نزن، مخالفت نکنه، هزار مخالفت نکن. بعضی چیزا مهم نیست، مثلا دارن همه یه نظری میگن، حالا چه دلیل داره من نظر بدم؟ مثلا نظر نمیدم، آزمون به زمان میاد، نه فرق نمی کنه. دیشب عرض کردیم ماه رمضان یه فرصتی است برای خود دیدن و به خود پرداختن. معنیش این نیست که به مسائل اجتماعی نپردازم و فساد در زمین بپن، نه، ولی یک فرصتی است ماه رمضان برای بیشتر به خود دقیق شدن و خود رو کاویدن و دیدن. لذا حالا در مسائل مختلف مردم اظهار نظر مختلف میکنن، شما ساز مخالف نزن، این هم خیلی مهم نباشه برات. ولا تغاظبوا، غضب نکنید بر یک دیگر، خشم نگیرید بر یک دیگر. ولا تصابوا، به هم ناسزا نگویید. در ماه رمضان بعضی مثلا ممکنه مثل من مسکین عادت کرده باشن که بد و بیرا بگن، مثلا یک کسی ترمز بیجا میزنه، بوق بیجا میزنه، حرف بیجا میزنه، نمیدونم چه، فوری عرض می شود که پدر و مادر او را آباد می کنه. ماه رمضان نکن. ولا تصابو، ولا تشتامو، یه فحش دادن داریم، یه شماتت داریم، هر دوتاش بده. فحش دادن اینه که بد و بیراه میگه و ناسزا میگه. شماتت چیه؟ شماتت اینه که مثلا این آقا حالا ورشکست شده، این آقا حالا تو کنکور رتبه بدی آورده، این آقا حالا زنش طلاق گرفته رفته، یا شوهرش طلاقش داده، یه چیزی برای چه مشکلی افتاده، هی شما سرکوفت بهش بزنی، هی مذمتش کنی، هی شماتتش کنی، سرزنشش کنی. بله سرزنش همراه با تحقیر شاید، اینو میگیم شماتت. سرزنش نکن دیگران رو. در حدیثی از امیرالمومنین هست که اگر مردمان میدانستند که هر کدوم چگونه خلق شدن، هیچ کسی کسی دیگر رو سرزنش و شماتت نمی‌کرد. شاید ژنتیکش باعث این شده که این آدم مثلا شله ولیه، ژنتیکش یا مزاجش، مثلا فرض کن دائم یا بوست داره، طبیعتا آدم غضبناکیه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، اعصابش خورده، مختلفه دیگه، مزاج ها مختلفه. همدیگر را سرزنش نکنید، همدیگر را شماتت نکنید. ولا تا جادلو، بازم عرض کردم جال جنجال را نندازید، جال جنجال بی خودی دست به گریبان نشید. ولا تتعزو، هم را اذیت نکنید. گاهی یک کسی بحث نمیکنه ها، اما اهل اذیت کردنه. حالا اذیت کردنش چیه؟ به اینه که مثلا همسایش رو اذیت کنه، با صدای مثلا دویدن پای بچهش، با صدای مثالشو خودت برو، هزار تا وقت کم داریم. ولا تتعزو، هم را اذیت نکنید. میدانم که یک کاری موجب اذیت آقای فلانی میشه، فاضیتش نکن. میدانم این آقا از بوی سیگار بدش میاد، جلو اون سیگار نکش. میدانم این آقا مثلا فرض کن که از فلان مواد غذایی خوشش نمیاد، خود جلو این رو خوش نکش. پناهی بر اذیت همدیگر رو مؤمنین نداشته باشی، مردم آزار نباشیم. گاوان خران بار بردار، بهزادمیان مردم آزار. ولا تظلمو، در ماه رمضان ادبش اینه که ظلم نکنید به کسی. ولا تصافحو، تصافحو صفاحت یعنی چی؟ یعنی فرومایگی، یعنی سفلگی. عرض کردم الان متاسفانه ادبیات ما حتی در محاوره خیلی فرومایه شده. الفاظ کوچه بازاری که مال مثلا لات و لوتا و اراذل اوباش بود میبینید الان متداول شده بین مردم. این از سفاحت، از فرومایگی. یک انسان کریم، یک انسان بزرگوار بنابر فرومایگی و سفلگی ندارد. در ماه رمضان بنابر کرامت و بزرگواری داشته باشید. سفیه نباید بوده باشد انسان. یه مسئله فقهی رو یک کسی از امیر المؤمنین سوال کرد در مسائل زناشویی که این کار جایزه یا جایز نیست. امیر المؤمنین فرمود لقد سفهت، یعنی این کار اصلا جایز باشه یا جایز نباشه، این که به این فکر افتادی و اینجوری مثلا سوالی داری میکنی، خود این سفاحت و فرومایگیه. یا از امام رضا یک کسی در مسائل زناشویی یک چیزی میپرسه که آقا مثلا این کار حلاله یا حرامه، حضرت فرمان لا بعصبه، فرمان شما چی؟ شما حالا آدم مثلا پر روی بوده از امام همچین سوالی کرده، شما هم این کاری میکنید؟ فرمان ما اهل بیت عرض میشود که از این امور منزهیم. در این ماه رمضان فرمود ولا تصافحو، ولا تزاجرو، هم رو اونجا فرمود اذیت نکنید، اینجا فرمود زجر ندید هم رو. ولا تغفلوا، غافل ما بوده باشید عن ذکر الله. از چه غافل ما بوده باشیم؟ از این که سریال فلان ساعت چند شروع میشه. از ذکر خدا در ماه رمضان غافل ما باشید. و عن الصلات، و از نمازتون. فرمود و الزمو از صمت و سکوت، ملزم باشید، پایبند باشید، مقید کنید خودتون رو در ماه رمضان به صمت و سکوت. صمت چه فرقی میکنه با سکوت؟ گاهی من ساکتم، ساکت، اما به فکر چیز خاصی نیستم. گاهی ساکتم با تفکر، یعنی در یک امر شایسته، نه در گناه، نه در امور عادی، در یک امر که شایسته و بایسته است دارم فکر میکنم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم تو دلم ساکتم، میگم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. در ماه رمضان سعی کنید ساکت تر باشید، سعی کنید کمتر حرف بزنید، بیشتر فکر کنید. صمت و سکوت. والهل، بردباری داشته باشید، زود از کوره در نرید در ماه رمضان. صبر داشته باشید بر طاعت خدا، صبر داشته باشید از معصیت خدا. تو ماه رمضان دندون به جگر بگذارم گناه نکنم، و صبر داشته باشیم بر بلایا. و صدق، یکی از آداب ماه رمضان فرمود صدق است. و مجانبت اهل شر، و دوری گزیدن از مردم بد. نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی. جز اینکه اینجا یه مطلبی هست و اون اینکه هم نشینی های قدیم در عالم حقیقی بود، هم نشینی های جدید در عالم مجازی است. مجانبت اهل شر تو ماه رمضان با کسانی که میبینی خیلی علیه السلام نیستن، اهل گناهن، اهل معصیتن، افراد لا ابالی هستن. لا ابالی یعنی چی؟ یعنی براش مهم نیست که این مطلب حرامه یا حلاله، نجس یا پاکه. لا ابالی یعنی همین، میگن بی مبالاته، یعنی کم اهمیت. کلن هم نشینی با افراد لا ابالی مکروهه، چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان. در ماه رمضان سعی کنیم گفتگوها و چتها و همنشینی های مجازی و حقیقی با عرض می شود که اهل شر را دورش رو خط بگیر. مجانبت و اهل شر توی ماه رمضان یه لیست سیاه برای خودتون تهیه کنید که چه کسانی در بین همنشینان من افرادی هستند که مرا به کجی می خوانند و می کشانند. اونها رو بگذار تو بلاک کردن حقیقی رفاقتت و دوری گزینی. وجتنب و قول از زور، بپرهیزید و دور باشید از قول زور. قول زور نه یعنی حرف زور زدن، قول از زور یعنی جوک‌های باطل، حرف‌های باطل، دروغ‌های باطل، شبهات. و در روایات ما یکی از قول زورها چیست؟ قنا، آوازها، ترانه ها. اینها توی روایات ما قول زوره. توی ماه رمضان موسیقی رو لااقل بر خودتون ممنوع کنید، آوازها رو بر خودتون ممنوع کنید. برخی از آوازها هست که بدون موسیقی هم حرام است. قنا یعنی آوازی که مناسب با مجالس لهو و لعب باشه. بنده بابا کرم دوست دارم بخوانم، بدون سنتور و ویالون هم خود به خود حرامه. مداحی امام حسین هم اگر میبینید که دقیقا همون آهنگ مثلا فرض بفرمایید ترانه است، چه طرف خواننده بداند چه نداند، چه من و آخون نشسته باشم چه ننشسته باشم، حرام است. همون مداحیش هم حرامه. بنابراین وشتن به قول از زور و بپرهیزید از کذب و بپرهیزید از افترا. از افترا خیلی راحت ما تهمت میزنیم ها، خیلی راحت افترا میبندیم به دیگران. و بپرهیزید از دشمنی، از خصومت. توی ماه رمضان شعله کینهات رو بکش پایین، کم کن. و ظن سوء، بپرهیزید از این که به کسی سوء ظن داشته باشید. بپرهیزید از این که سخنچینی بکنید. آقا هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. یک کسی اشتباه کرده، بد کرده، خوب که هر کاری، پشت سر من حرف بد زده، اینی که شما بیایی به من بگی فلانی پشت سر شما این حرف رو گفت، کار شما بدتر از اوست. این سخنچی نیست و حرامه، حرام. هر که عیب دیگران، و شما هم استقبال نکنید که یک کسی بیاد بگه آقا من رفیقتونم، فلانی که دشمن شماست پشت سر شما همچین حرفایی میزد، شما چی باید بگی؟ آره بعد از این بعدم هر چی گفت بیا بگو. نه، باید بگی آقا شما همین چیزی که آوردی گفتی به من خود این معصیت بود، مومن نکن این کار رو. اون پشت سر من گفت، روش نشد جلو من بگی، تو آمدی جلو من گفتی. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان پیش عیب تو پیش دیگران خواهد برد. چیکار بکنیم؟ خب حالا غیبت نکنیم، عرض می شود که حرف بد نزنیم، فحش نکنیم، خب بریم بمیریم دیگه اینجوری. چیکار بکنیم؟ همه اینا رو ترک بکنیم، غضب به هم نداشته باشیم، خصومت نداشته باشیم، بد نگیم، بحث نکنیم، چت نکنیم، مجانبت و اهل شر داشته باشیم. امام صادق چیکار بکنیم پس ماه رمضان؟ فرمود و کون و مشرفین علی الاخره، خودت رو مشرف به آخرت بدان و آماده رفتن به آخرت باش، توجهت رو به آخرت بده این یک ماه رو. و کون و مشرفین علی الاخره منتظرین علی ایام کن، آماده باشید برای ایامی که باید رفت. میبینین دیگه، بنده روی این منبر گفتم امیر المومنین سلام الله علیه شب 27 ماه رمضان 3 سال پیش گفتم امیر المومنین فرمودن در آخر الزمان لازم است که مرد وصیتش همراهش باشد که چه بسا صبح او از خانه برون می آید و شب غروب نکرده او در قبر است. همون شب کی پای منبر من بود؟ کی میکروفون رو گذاشت؟ محمود آقای امین. به فاصله 7 ساعت از این حدیث او تمام بود. این مرحوم پیر و جوان نیست که، کس نمیداند که در فردا در کجاست. منتظر امر رفتنتان باشید، منتظر وعده هایی که خدا بهتون داده باشید و متزودین للقاء الله، توشه برگیرید، بار و بنتون رو ببندید. خواهیم بریم مثلا فلان سفر، چی لازم داریم و چی لازم داریم و چی لازم داریم. یکی از دوستان ما از وقتی میخواییم بریم سفر، از قبل، از یه ماه قبلش یه لیست می‌نویسه که چیا لازم داریم برای این سفر، همه رو توی یک ماه کم کم میچینه توی چمدونش. وقتی میریم اون سفر هر چی میخواییم این داره. من چی 1 ساعت به سفرمون هر چی دم و دستم هست همینجور قرقاتی میریزم توی چمدون میریم. وقتی میریم اونجا خود تو چمدون من معلوم 1000 تا چیز لازمه که آی مسواک، آی دمپایی نیاوردم، آقای فلانی نخصوصن، آقای فلانی ناخونگیر دارید، همه چیز داره من چی نداره. از الان یه دفترچه تهیه کن روش بنویس چمدان آخرت و ببین چی داری، لیست کن ببین چی داری، چیا لازم داری و چی داری، چیاشو تهیه کردی داری اینجا. این قسمت قسمت آداب بود. عرض کردیم که در بحث اخلاق باید توجه بکنیم به این که اهل بیت فرمودن جنود عقل چیست، جنود جهل چیست. در دل ما، در درون دل ما، سرزمین دل ما جنگیست، جنگ بسیار جدیست، تا لحظه مرگ هم پایان ندارد، آتش بس هم اعلام نمی شود. این دقت کنید، آتش بس تا لحظه مرگ در درون زمینه دل ما نیست، آتش بسی نیست، پایان جنگی هم نیست. این طرف لشکر عقل است، این طرف لشکر جهل است. صفات حمیده و شایسته و بایسته و رفتارهای نیک در لشکر عقل و خردن، صفات ناشایست در لشکر جهلن. اینا با هم جنگن. دیشب عرض کردیم باید لشکرهاتون رو به دستور امام رضا بازبینی بکنید. باز عرض میکنم تقاضای من از دوستان اینه، دوستان جوان شبهای دفتر بیارید، یک قلم بیارید. بنده از جهت عرض میشود که استادی اشباع شدم دیگه، انقدر درس دادم و شهرتم انقدر آفتش ما رو گرفته که مس نمیشم، خوشحال نمیشم که آی دارن حرفای من رو یادداشت میکنن، چون فرق نمیکنه، دارن ضبط میکنن. ولی من دوستی میشناسم که 8 سال کلاسای بنده رو آمد، هرچی من میگفتم یادداشت میکرد، شد 100 تا دفتر. الان گاهی من به دفترهای او نیاز دارم، میگم فلانی فلان دفتر رو تو بده، چون حرفایی که اون زمان زدم و درسایی که دادم یادم رفته. امام صادق فرمود قید العلم بالکتابه، یه دفتر دستک برای خودتون داشته باشید، محبت بکنید، یه دفتر برای خودتون تهیه کنید، فکر کنید این روزها. خیلی از سریال ها رو بذارید کنار، یه ماه رمضان سریال خودتون رو ببینید، سریال زندگیتون رو که گذشته ببینید، محبت کنید، بنویسید که انصاف چقدر در من هست، خودتون نگاه کنید به خودتون، محبت به هم نوع و به شیعه و به مؤمن چقدر هست، ادب چقدر هست، وفا چقدر هست، تواضع در من چقدر. خودتون صفات خودتون رو بررسی کنید و بنویسید، صفات حمیده رو بنویسید، همینایی که عرض کردم، و به خودتون نمره بدید. صفات منفی رو هم خودتون بنویسید. کلاه خودمون رو قاضی کنیم، قاضی کنیم که آقا من واقعا آدم بدخوی هستم یا نیستم، بدخویم یا نرم خو، بددهنم یا خوش سخن، متواضعم یا متکبر. نمره بدید به خودتون، اگر متکبرم چقدر متکبرم، دقیق بررسی کنیم تا ببینیم هم رو. اما برای اخلاق اون چیزی که مهمه اینه که در هم و بر هم نباید رفتار کرد. ائمه برای ما ریشه یابی کردند، به ما فرمودن که اصل سوء اخلاق ها و رفتار ها در کجاست، اصل سوء رفتار ها و ریشه ها کجاست. من یه مثالی رو قبلا زده بودم، دو مرتبه در بحث اخلاق تکرار میکنم که گاهی ممکنه شما به یه دردی مبتلا باشید، درمان میکنید، مسکن میخورید، کارهای مختلف میکنید، اما نمیدونید که ریشهش کجاست، لذا فایده نداره تا اون ریشه درست نشده، این درمان ها فایده نداره. مثالی که زدم اگر خاطرتون باشه چند سال قبل این بود که آقای سید عبدالصاحب خویی، فرزند مرحوم آیت الله عظما خویی، مدیر مؤسسه خویی فاندیشن در لندن، شاید 8 سال پیش بود، به مناسبت این نهار جایی دعوت بودیم در تهران، یک کسی تلفنی زد که به ایشون سر سفره نهار که آقا بچه من همچین مشکلی داره از دوستان مؤمن، یه مشکل ژنتیکی بسیار سخت، و اگر شما محبت کنید یه بیمارستانی رو در لندن که بیمارستان خوبی باشه برای من رزرو کنید، ببینید به هر قیمتی که باشه من بچه‌مو بیارم اونجا معالجه کنم. ایشون قطع که کرد گفت فلانی بود از رفقای مشترکمون و راجع به بچه‌اش که این مشکلی داره، ما در جریان بودیم، خیلی مشکل سختی داشتون بچه، خدا کسی رو مبتلا نکنه. مشکلش هم این بود که این بچه از وقتی دنیا آمده بود هیچ غذایی و هیچ خوراکی و هیچ میوهی نمیتوانست بخوره، هرچی میخورد پس میآورد الا نون جو و گلابی نتنز. این بچه شده بود 10 سال، پدر و مادر پیر شده بودن، که هر روز برو نون جو تهیه کن، هر روز گلابی نتاش، هیچ چیزی از خوراکای دنیا نمیتونست بخوره. تو هر 1 میلیون نفر یه نفر اینجوری میشه. گفت فلانیه برای بچهش. بعد گله کرد، گفت این دوستان ما فکر میکنن که مثلا لندن دارالشفاست، هر کی بیاد بیمارستانای لندن هر مشکلی داره حل میشه، ولی اینکه اینجوری نیست. بعد نکته عجیبی گفت که به درد بحث ما میخوره. به من گفت حاج آقا، من مدتی بود که انگشت شستم شروع کرد به پوس انداختن و ترک ترک شدن و خون دادن، خیلی بده. هر جا دکتر در لندن رفتم گفتم ما نمیفهمم، یه حساسیته یا اگزماست، قابل معالجه نیست، آنتی هیستامین بخور یا بساز. یه چندی گذشت فیستول گرفتن. فیستول خیلی مرض بدیه، خیلی سخته و در حقیقت عرض کنم خدمت شما، فیستول یه حفره زخمی چرکیه که در نواحی مقعد به وجود میاد و راه پیدا میکنه میره تا روده و میشکافه و چون فضولات واردش میشه و پر خون چرکه، این درست بشون نیست. معمولا هی جراحی میکنن، تنظیفش و استریل کردنش خیلی مشکله، بیچاره میکنه فرد. گفت فیستولم گرفته، بدتر، این دکتر اون دکتر، هیچی. مایوس شده بودم از علاج تا اینکه در تمام این مدت و تایمی که گرفتار این دو مرض، این دستم و اون وضع بودم، بیخ دندانم، یکی از دندانهای کرسیم به اندازه یه عدس برآمده بود و حسن کنجکاوی گاهی زبونم رو بهش میکشیدم که چیه، مثلا چون اینجوری برآمده از یه عدس، نه دردی داشت، هیچ. اومدیم ایران، چون اون زمان قصه مالاتی خیلی وقت قبله، در ایران ایدز کمتره و در اروپا بیشتره. عزیزانی که در اروپا زندگی میکنن یا در امریکا میان ایران، وقت رو مختنم میدونن برن دندان پزشکی، که دندان پزشکی اینجا استریلتر و بهتر. رفتم دندان پزشکی دندانم رو پر کنم، عصب کشی کنم. گفتش که آقای خویی، گفتم بله. گفت که کنار دندان شما من عکس گرفتم یک کیست چرکیه. گفتم ای همین که مثل عدسه؟ گفت بله. اگه اجازه میدید اینو من برش دارم، جراحی کنم بردارم، این ممکنه بعدا خطرناک باشه. گفتم بردارید. یه تیک کوچیکی زد و بیز کننده و بخیه زد و برش داشت منم نشون داد، مثل عدس عفونی، کاملا عفونی، بوی متعفن و زرد. بخیه زد تموم شد. یه هفته بعد انگشت شست من خوب شد، یه دو هفته بعد فیستول من خوب شد. عجب، تمام اون گرفتاری من مال این عدس چرکی بوده که در بن دندان من جا گرفته بود. گاهی بسیاری از مشکلات اخلاقی ما مال یک قده بسیار ریز چرکی متعفنی است که در بن دندان طمع ما یا دندان خرد ما یا حرص ما جا گرفته. بسیاری از غیبت ها، بد اخلاقی ها، بسیار از ناهنجاری اخلاقیم یه ریشه داره. اون ریشه ها رو، ریشه درمانی در اخلاق، ریشه درمانی مهم است. پس می آغازیم این بحث اخلاق را با اینکه اهل بیت در بحث اخلاق ما را متوجه ریشه درمانی کردن. لذا در حدیثی امام صادق سلام الله علیه، حدیث رو نوشتم براتون، در کافی در باب اصول الکفر و ارکانه، روایتی است که ابو بصیر نقل میکند از امام صادق علیه السلام که فرمود اصول الکفر ثلاثه، الحرص و الاستکبار و الحسد. ریشه های کفر، اون بن اصلی کفر و همه بدبختی های انسان و مقابله انسان با خدا و به کفر گراییدن چیست؟ فرمود سه چیز است: حرص، کبر و حسد. فرمود فاما الحرص فان آدم علیه السلام حين نهی عن الشجره حمله الحرص الا ان اكل منها. آدم میشه بدبختیش که از بهش رانده شد چی بود؟ حرص بود. حرص باعث شد بر از اون میوه ممنوعه بخوره. دوم و اما الاستکبار فابلیس حیث امر به سجود لآدم فابا. قرآن میگه فابا و استکبر. ابلیس ریشه بدبختیش این بود که به آدم سجده نکرد. چرا به آدم سجده نکرد؟ چون استکبار ورزید، چون خودش رو بزرگ شمرد، چون کبر داشت. پس یکی از ریشه‌های دیگر کفر چیست؟ کبر است. بله. و اما الحسد، حسد چطوری انسان رو به کفر میرساند؟ امام فرمود فابن آدم، دو پسر آدم، حابیل و قابیل، حیثو قتل احدهما صاحبه، این یکی زد اون یکی دیگر رو، داداشه رو کشت. چرا کشت؟ چون حسد داشت. حسد ورزید که چرا باید قربانی حابیل قبول بشه به درگاه خدا، قربانی من قبول نشه به درگاه خدا. میبینید که اهل بیت ریشه یابی میکنن، میفرماین تمام ریشه های بدبختی انسان سر این سه قصه است: کبر، حسد، حرص. از کبر شروع میکنیم. متاسفانه بسیاری از کسانی که گمان میکنن کبر ندارن، کبر دارن. بعضی وقتا انسان به یک دردی مبتلاست و خیلی هم خوشحاله که نه الحمدلله همچین چیزی ندارم. کسی که فکر میکنه آدم متواضع است و من که آقا چیزی که در من نیست کبره، میبینید اتفاقا بوی گند کبر ازش بلنده. عجیب عجیب، کبر یک بوی گندی داره. میبینید بعضی ها هستن، منم مبتلا شدم، که گاهی شما حواستون نیست جرم بن دندانتون زیاد شده. جرم وقتی در پای دندان شما باشه کم کم لثه ها عفونی میشه، پیوره میگیرید، بعد خودتون تشخیص نمیدید. کسی که داره با شما صحبت میکنه مشمئز میشه، بوی گند میزنه تو صورتش، روش هم نمیشه به شما بگه. خانم شما ممکنه روش نشه به شما بگه، بچه شما ممکنه روش نشه به شما، شما هم گرفتاری. یه آدمی که شما رو دوست داشته باشه آسدم گوش شما میگه فلانی پیوره گرفته دندانه، جرم گرفته. یه یه ساعت جرم گیری تمومه. کجا جرم گیری کن؟ 70 تومن میگیرن جرم، از 100 تومن میگیرن. زنت بچت همه اذیتن و بعد کلی غذای فاسد، غذا رو فاسد میکنه، کل مزاج بدن تو از بین میبره. این درستش کن. اون بوی گند دهان شخص مقابل خودش حس نمیکنه. متکبر کسی است که خودش بوی گند کبرش رو احساس نمیکنه. دیگران کبر رو در او میبینن، کم کم از او دوری میگزینن. چند نکته است. یک، متکبر هیچ وقت محبوب نیست، نه در خانه، نه در خانواده، نه در محل کار. لذا اگر میخواهید محبوب باشید باید کبر نداشته باشید. اگر کبر داشتید منفوری. در حدیث داریم من استبد به رأیه کثر از ساختون علی، کسی که استبداد به رأی داشته باشه بگه حرف حرف منه، همینی که من میگم، همه زنم، بچم، دیگران، همکارم، همه همینی که من میگم باید انجام بدن، این میشه مستبد به رأی. کسی که مستبد به رأی باشد، کسانی که بر اون خشمگینن و از اون ساختن و از اون خشمناکن فراوان خواهند شد. پس اصلا که در حدیث دیگری دارد که کسی که کبر داشته باشه کم کم غریب میماند و مردم از او استیحاش دارن، یعنی از او وحشت میکنن. بابا دماغشو گرفته بالا، سرشو گرفته بالا، سرش پایین نمی، ولش کن، میرن کنار، تنها میمونه، بی رفیق میمونه، بی دوست میمونه، دوستش ندارند. عرض کردم محبوب نمیشود. بله، اصل عقاید ما شکی نیست بر توحید است. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود اول الدین معرفته، اول دیانت این است که معرفت به خداوند متعال داشته باشه. در فیزیک، در مثلثات، در جبر، حتی در هندسه و حتی در شیمی میبینید که ما معادله داریم. مثلا تئوری نسبیت انیشتن، این مساوی است با MC2. معادله هست در فرهنگ اهل بیت که توحید رو بیان کرده باشد. خلاصه خلاصه خلاصه، قبلا گفتیم در همین جلسه با شاه حسین گفتیم، امسال میخوام یک دوره خلاصه عقاید رو عرض بکنم. معادله توحید در فرهنگ اهل بیت یعنی خلاصه توحید، یعنی اساره توحید، یعنی توحید در یک کلمه، توحید در یک جمله، این است: نفی تعطیل، نفی تشبیه. نفی تعطیل یعنی چی؟ یعنی معطل نباش که خدایی هست یا نیست. چرا؟ چون این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، نمی‌بینی اینها رو؟ نمیبینی اینا رو؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. چشم دل باز کن که جان بینی. یه نگاهی بکن، خودت رو نگاه کن. با چی نگاه میکنی؟ با چشم. چشمت رو نگاه بکن، آیات خدا رو میبینی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. قرآن میگه ما به زودی به اونها ارائه میکنیم، نشانشون میدهیم، نشانه های خودمون رو در کرانه های هستی و در وجود خودشون، تا برای اینها کاملا واضح بشه که خدا حقه، یعنی هست. خواهیم رسید، توحید مفصل رو این چند شب خواهیم عرض کرد. از روی آیات خدا حالا میرسیم و میگیم مفصلش رو. از روی آیات خدا میفهمیم که معطل نباش برادر من. این همه هستی، هستی بخشی دارد و خدایی هست و دستی از غیب در این کار است و آفریدگاری است. پس معطل نیستم که خدایی هست یا نیست. اما معرفت این است که همین خدایی که هست چیست؟ نمیدانم چیست و نمیتوانم بفهمم چیست. چون خدا خداست، بویی ندارد، رنگی ندارد، شکلی ندارد، جایی ندارد، مکانی ندارد. چرا؟ چون او مکان آفرین است، جا آفرین است، بو آفرین است، رنگ آفرین است، جسم آفرین است، صورتی ندارد چون صورت آفرین است. گاهی جوانا یا نه نوجوانا یا کودکا میگن آقا مثلا همه چیز رو خدا آفریده. میگه بله. میگه پس خدا رو کی آفریده؟ اگر خدا رو کسی آفریده باشه که دیگه خدا خدا نیست. خدا یعنی آفریننده ی همه چیز که خود آفریننده ای ندارد. پس خداوند، ذات خداوند، کن خداوند، وجود خداوند ماورای فکر ما و فهم ما و وهم ما و تخیل ما و تصور ماست. این توحیده. یعنی چه؟ یعنی اگر قرار باشه خدا در مغز من بگنجه، در عقل محدود من بگنجه، در فهم ناقص و بسیار مشخص من بگنجه، که دیگه خدا نیست. درست این مطلب؟ نامحدود در محدود میگنجه؟ نمیگنجه. پس خدا به خلاف تصور ماست. خدا را با هیچ چیز نمیشود تشبیه کرد. خدا نه به دریا میماند، نه به نور میماند، به هیچ چیز نمیماند. لیس کمثلهی شی. خدا رحمتش کنه و ازش بگذره و خداوند غفور و رحیم. در این ماه رمضان عکساش رو دیدید که به زیارت امام حسین رفته و به زیارت امام رضا هم اوایل انقلاب آمد. این آقای محمد علی کلی که از دنیا رفت، این مجزن قهرمان که همین چند شب پیش از دنیا رفت، خب به زیارت امام رضا آمده بود، به زیارت حضرت سید الشهدا رفته، عکس و فیلماش هم هست. چند شب پیش من یه فیلم از این دیدم، خیلی لذت بردم. در یکی از کانال‌های تلویزیونی معروف امریکا یکی از مجریان بسیار معروف، خب این بالاخره بزرگترین مجزن دنیا بود، شما سنتون شاید بعضیا قد نده، بزرگترها هستن، منم یادمه که چطور مثلا پای تلویزیون دو سه ساعت تلویزیونای سیاه‌سفید و کوچیک معطل بودیم که محمد علی کلین که ایدهان طرف مقابل را میکوبد و سرویس میکند و ناکوت میکند و تا 14 تا میشمردن و یارو اصلا باید بیامدن براش تلقین میت میکندن. خب خیلی مجزن قهرمان حرفه‌ای بود. چون مسلمانم شده بود، مسلمان ها فهم کردن این هر مشتی که الان داره میزنه مشتی از اسلام بر دهان کفر. یه مصاحبه ازش دیدم، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. چرا؟ چون مجری تلویزیون امریکا در همون زمانی که اوج قدرتش بود، بالاخره قهرمان سالیان امریکا بود، ازش میپرسه که آقای کلی، میگه که بله. میپرسه ازش که شما محافظ شخصی هم دارید؟ میگه بله. میگه چند تا؟ میگه یکی. میگه آخه چی هست؟ کدوم گردن کلوفتی هست که محافظ شخصی؟ توی خودت بالاخره مجزنی، باز اون کیه که محافظ توست؟ میگه من محافظی دارم که در همه جا هست، همه وقت با منه. محافظی دارم که هیچکی نمیتونه اون رو ببینه، نامرئیه. محافظی دارم که هیچ کسی قدرتشو نمیتونه بفهمه. محافظی دارم که قدرتی داره که همین که بگه بشو میشه. یک دور توحید میگه. من وقتی اونو دیدم که حالا مثلا چند سالی توحید لاغل درس دادم در حوزه یا در جایی، دیدم انصافاً توحیدش درسته. یعنی توحیدش توحید وهابی نیست، میگه که بله من مسلمون شدم، به خدای معتقدم که شبیه یک پسر 14 ساله است. قبلا گفتیم دیگه که آقا خدای ما خرسوار است و شبای جمعه میآید بر روی کعبه. و خدای وهابیت نه، خدای شیعه رو میگه. میگه بله محافظ من اون مجری هم جیجه. میگه دیده نمیشه. میگه یعنی چی جوری دیده نمیشه؟ خودشو مخفی میکنه. اینجوریه، دست نداره، پا هم نداره، اما چشم بینایی داره که همه جا رو میبینه و همه جا حواسش به منه و از رگ گردن به من نزدیکتره و هر بنبستی رو میتواند و بر هر چیزی قادره. درسته. امیر المومنین سلام الله علیه به کسی فرمودن که الا و علمو که کلمتین من التوحید و العدل، دو کلمه در توحید و عدل بهت بیاموزم که دو کلمه باشه و کل توحید و عدل تو یاد گرفته باشی. عرض کرد بلی یا امیر المومنین. فرمود من التوحید ان لا تتوهمهو، در توحید همین تو را بس، در خانه اگر کس هست این حرف بس هست، در توحید همین بس که خدا را توهم نکنی. آمده به من میگه که آقا من هرچی فکر میکنم نمیفهمم خدا چجوریه. درسته، همین توحیده. اگه تو بفهمی که خدا چجوریه که دیگه خدا خدا نیست، خدا جور نداره. امام رضا میفرماید لا یقال له کیف لانه کیف الکیف، لا یقال له عین لانه عین العین، لا یقال له لما و کیف و متا. گفته نمیشه به خدا که چجوریه چون اون همه کیفیت ها رو آفریده. گفته نمیشه به خدا که کجاست چون او جا رو آفریده. پس خدا صورتی نداره، هیچ صورتی از خدا در ذهن نباید باشه. چرا اینقدر در سجده و در رکوع و در مواقع مختلف باید بگی سبحان الله؟ یعنی باید بگی خدا منزه هست از اینکه صورتی داشته باشد و به فکر من در بیاد و من بتونم خدا رو تصور بکنم. این توحیده. الله صمد، خدا صمد است، یعنی لا جوفله، یعنی نمیشود در عمق خدا فکر کرد چون خدا عمقی نداره. پس خدا چیه؟ خدا هست اما ما نمیدونیم چیه. نه من و تو نمیدانیم چیه، پیغمبر هم نمیداند ذات خدا چیه. آقا اگر اینجوری باشه که من حیرانم، خب بله همین حیرت یعنی توحید. در حدیث آمده است که پیامبر اکرم می‌فرمود رب زدنی فی کتحیرا، خدایا حیرت مرا در خودت بیشتر کن. حیرت من یعنی همون توحید. پس توحید یعنی چه آقا؟ یعنی الله هست، یعنی هست، اما این که چه هست من نمیدانم که چیست. نه من نمیدانم که چیست، جبرئیل هم نمیداند که چیست، چون بزرگتر و اعظم است از آن که به وصف در آید. الله اکبر و الله اکبر، ماه رمضان است. وقتی میگن الله اکبر معنیش این نیست که خدا بزرگتر است از همه چیز. این که بده. به امام صادق، امام صادق سوال فرمود از کسی که الله اکبر و ما معنا، یعنی چی معنی الله اکبر؟ یارو سنیه. فرمود یعنی الله اکبر و من کل شیء، خدا از هر چیزی بزرگتر است. فرمود فقط حدته، خدا رو مقایسه کردی با همه چیز، گفتی از اینا بزرگتره، از همه چیز این مخلوقات بزرگتره، محدود کردی خدا را. و این نقص خداست. گفت پس یعنی چی معنی الله اکبر؟ امام فرمود یعنی الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که به وصف در آید، به وهم در آید، به فکر در آید. پس توحید یعنی میدانم که هست، اما توحید یعنی نمیدانم که چیست. توحید یعنی این که من کیفیت ذات مقدس حق را و ماهیت او را، ما هو بودن خدا را نمیدانم. یا هو، هو اسم ذات غیبوبی خداست. قل هو، قل هو الله. هو یعنی چه؟ امام صادق، توحید شیخ صدوق، امام صادق میفرماید هو هایش، های دو چشم، اشاره است به این که یعنی یک حقیقتی هست. واوش اشاره است به این که غایب است از فکر ما، از ذهن ما، از وهم ما، از تخیل ما، از تصور ما. هو یعنی همان ذات احدی المعنایی که هست و نمیدانم که چیست. این که نمیدانم که چیست، این جهل نیست، این عین توحیده، این عین یکتاپرستیه. قل هو الله، هو، و بعد هو کیست؟ الله هست. الله یعنی چی؟ از الله، از وله و واله آمده، یعنی اون ذاتی که همه در او حیرانند، در او حیرانیم. الله سمد، سمد است یعنی جوفی ندارد، یعنی نمیشه در درون خدا فکر کرد. در ایام جوانی چنان که افتد و نانی، در مدرسه سلیمان خانی در بازار بزرگ یه رفیقی داشتیم. عرض می شود که من توی اتاق بودم، اونم توی مثلا فرض کن یه حجره بود، از قضا شبیه ما بود، هم فکر کردن اخوی ما، سیدم. این افتاده بود فکر کردن در ذات خدا، در تفکر در ذات خدا ممنوع است. نه ممنوع است که نکنی مثلا این مثلا گیلاسه رو بخوری بده، نه، یعنی نمی شود فکر کرد در ذات خدا. گاهی آقا دیوار بنبست، دیوار بتونی بری جلو سرت میخوره به دیوار، سرگیجه میگیری. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که در ذات خدا فکر کند مانند کسی است که سرش به دیوار بخورد و سرگیجه بگیرد. فقط الزمه الله التیه، تیه یعنی سرگردانی. سر این رفیق ما آمد، میامدم میدم تو اتاق نشسته، کیش نه غذا خورده، چته؟ میگفت هرچی فکر میکنم در ذات خدا به هیچی نمیرسن. گفتم آقا سید، اجدادت گفتن، عقل میگه در ذات خدا نمیشود فکر کرد. اگر خدا خداست که ما نمیتوانیم به درون ذات او پی ببریم. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. کاه میتواند به عمق اقیانوس بره؟ نه. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. همین مثالم غلطه، چون باز مقایسه کرده خدا رو به اقیانوس و دریا، و خدا با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. لیس که مثل هیشه. براش یه ساعتی صحبت میکردم آروم میشد، میگفت حالم خوب شد. دو مرتبه میرفتم میامدم میدم فردا باز مبتلا شده به تفکر در ذات. هر چی گفتیم فایده ای نکرد، شیطون ولش نمیکرد، دیوانه شد، زنجیری شد. آمدن با آمبولانس بردنش، عرض می شود که به تیمارستان، و الانی که بنده در خدمت شما نمیدانم که به کجا رسید کارش. پس تفکر در ذات خدا ممنوعه. توحید یعنی این که بدانی که هست و نمیدانی که چیست. افتخارم زنام فاطمه است، ذکر و فکرم مدام فاطمه است. شیعگی مذهب و طریقت ماست، به خدا این مرام فاطمه است. مردمان شیعه علی باشید، تا ابد این پیام فاطمه است. به دو عالم خدیجه کبرا، فخر دارد که مام فاطمه است. بعد احمد کسی امام من است، که توان گفت امام فاطمه است. فاطمه زهرا بعد از پیغمبر میگفته کی امام من است؟ میگفته ابوبکر امام من است. فاطمه زهرا بعد از پیغمبر عمر رو با امامت قبول داشت. بعد احمد کسی امام من است؟ من به امامت کسی معتقدم که زهرا او را امام خود بداند، که توان گفت امام فاطمه است. کیست زینب؟ خدای میداند، که سراپا تمام فاطمه است. کیست زینب؟ خدای میداند، که سراپا تمام فاطمه است. کربلا چیست؟ قبله دل هاست، صحن بیت الحرام فاطمه است. گودی قتلگاه خون خدا، عرش حق است، مقام فاطمه است. حامدا غم مخور، که بی تردید صله تو سلام فاطمه است. فاطمه گفتم دلت خون می شود، سیل اشکت رود جیحون می شود. فاطمه گفتم دلم بیتاب شد، یاد او کردم ز چشمم خواب شد. از من یک نیم مصرع، آه از آن کوچه باریک و تنگ،